فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار الالویه، صفحه 77، سطر 17. و رحمه مثلا لیسه افعل و شیئن الا زبتن و جمعن و تهدیه و اما الاصل فهو الامتزاج. قبل از این که من به این بحث بپردازم، از جلسه اسبق مطلبی رو میخوام تکرار کنم یا اصلاح کنم. در صفحه 76، سطر 9، داشتیم فتکون الارزو مقسومتن الى برن و بحرن لیس احدهما بمحتمل للامارت بالحیوانات المتنفست من الهوا. لیس احدهما داشتیم، بعد من گفتم یکی از ماشین روی احدهما نوشته و هو البحر. و فکر کردم که این حاشیه خوب نیست. عبارت اینطور معنی کردم: زمین تقسیم میشه به خشکی و دریا که هیچ کدام از این دو قابل امارت نیستند. اون دریا قابل امارت نیست به خاطر تر بودن، برم قابل امارت نیست به خاطر سرد بودن، چون در ناحیه قطبه. بعدا یاد یه مطلبی افتادم که حالا در کلام ابن سینا هست، شاید در بقیه کلامان باشه. اون وقتی که شخص میخواد بگه هیچ کدوم، میخواد بگه هیچ کدوم از این دوتا محتمل امارت نیستند، کلمه احدهما نمیاره، میگه لیسه ولا واحدون من هما، لیسه ولا واحدون من هما به محتمل للاماره. این عادت ابن سیناست که وقتی میخواد نفی کنه همه رو به این عبارت میره، میگه لیسه ولا واحدون من هما. دیگران میگن لیسه واحدون من هما، حالا لا رو تکرار نمی کنه، ابن سینا لا رو هم تکرار می کنه، ولی هیچ کدومشون لیسه احدهما نمی گن. لیسه احدهما به معنی هیچ کدوم نیست. من دیروز من در جلسه اسبق به معنی هیچ کدوم معنا کردم، خوب نبود. این لیسه احدهما همون به معنی خودشه و اون محشی درست نمیشته. لیسه احدهما یعنی یکی از این دو قابل امارت نیست و اون یکی دریاست. اون یکی دیگه قابل امارت هست یا نیست توضیح نداده، ولی چون در گذشته ها گفته که قطب قابل امارت نیست، اینجا هم میتونیم بگیم منظورش اینه که نه اون دریا قابل امارته نه قطب قابل امارته. دریا روشنه که قابل امارت نیست برای حیوانات متنفسه، قطب هم برای هیچ کدوم. دریا برای حیوانات متنفسه من الهوا قابل امارت نیست، قطب برای هیچ کدوم. این کلمه حیوانات متنفسه هم که آورده نشون میده منظورش دریاست. پس حق با محشیه که احدهما رو من هوبل بر گرفته، به من هیچ کدوم نگرفته. لیس احدهما رو به معنی یکی از این دو گرفته، به من هیچ کدوم نگرفته. خب این اصلاحی بود که باید انجام میشد. اما وارد بحث امروز میشیم. گفتیم که اگر طوفان عمومی حاصل شود، زمین زیر آب بره، حیوانات، نباتات، اینا از بین خواهند رفت. بعد دو مرتبه اگر بخواد این حیوانات به وجود بیاند، احتیاج به تولد هست نه احتیاج به تولد. اینا توضیح داده شد در جلسه سابق. بعد خواستیم ثابت کنیم که تولد هم مثل تولد امریست ممکن. گفتیم 5 تا دلیل بر امکان تولد اقامه می کنیم. که بعضی از این دلیلا حالا می خونیم متوجه می شید علاوه بر امکان تمایل داره که حتی اثبات کنه که تولد واقع هم شده. البته ما در برهان دوم، در دلیل دوم تصریح کردیم به اینکه تولد واقع شده و ازش امکان رو استفاده کردیم، ولی در بعضی دلیلای دیگه هم داریم که تولد ممکن است، یعنی نتیجه میگیریم تولد ممکن است، یه خورده بالاتر از امکان رو هم نتیجه میگیریم، یعنی کنه او تمایل نشون میدیم که واقعا میشه، فقط امکانش نیست. ولی خب عرض کردم ما در این دلایل به امکان تولد قناعت میکنیم ولو منتهی به وقوع هم نشه. عبارتی که ما در جلسه سابق برای این مطلب داشتیم در خط در صفحه 76 سطر 18 هم اول بحث دیروز بود، یعنی اول بحث جلسه قبل بود که گفتیم و لیسه به مستن کرن ان تفسد الحیوانات و نباتات او اجناس و منها. اجناس و منها رو من معنا کردم، الان میخوام یه جور دیگه هم معنا کنم. من جلسه گذشته اشتباه نبود، میخوام یه جور دیگه معنا کنم و اون معنا اینه که ابن سینا حیوانات رو در اینجا مقید به حیوانات متنفسه نمی کنه. میگه لیسه با مستنکرن انتب زدال حیوانات، نمیگه حیوانات متنفسه، بنابراین کلامش شامل حیوانات خشکی و دریایی هر دو میشه. البته حیوانات متنفسه شامل حیوانات خشکی، شامل حیوانات هوا یعنی پرندگان و شامل بله همین دو تا شامل میشه حیوانات متنفسه. این حیواناتی که ما در اینجا گفتیم 3 تا رو شامل میشه: حیواناتی رو زمین زندگی میکنن، حیوانات پرنده که تو آسمانند و همچنین حیوانات دریایی. حیوانات دریایی تو این عبارت داخله، لیسه به مستنکرن رفت دل حیوانات، حتی حیوانات دریایی تو این عبارت داخله. لذا ابن سینا بعدن میگه او اجناسون منها، اجناسی از حیوانات. شاید این عبارت رو که آورده خاصه حیوانات دریایی رو خارج کنه. اجناسی از حیوانات که رو زمین زندگی میکنن یا اجناسی از حیوانات که هوایی هند، اما اجناسی از حیوانات که دریان اونو نفاسد نمیشند. شاید اما اجناس منها رو آورده تا اون قیدی رو که در حیوانات ذکر نکرده اون قید رو با این اجناس منها تفهیم کنه. بعید نیست که این منظور رو داشته. بله یه قبل از او سیل طوفانی که میاد حیوانات دریایی رو حالا ممکنه حیوانات دریایی رو از بین ببره، بعضی هاشون رو و بعضی هم نبره، حالا اون خیلی مهم نیست، مهم اینه که حیوانات خشکی رو از بین میبره. بله حیوانات مطلق رو ایشون میگه فاسد میشن. بعد او اجناس منها رو میاره تا دریایی خارج بشن. احتمال هم داره، البته احتمال بعیدیه، که اجناس منها ناظر به پرندگان باشه. اونا بالاخره رو هواند، طوفان اگر بیاد اونا رو فاسد نمی کنه، اگرچه اونها ناچارند که بالاخره رو زمین بشینند. و بعد که رو زمین نشستن مگر دو مرتبه بپرند و الا بالاخره فساد به اونام سرایت میکنه. اما پرندگانی هستن که با دریا انس دارند، همین الان هم تو دریا میرند و میاند و شکار میکنند، اونا رو فاسد نمیکنه طوفان. پس روشنه این آجناسون انها رو منها رو میتونید ناظر به حیوانات دریایی بگیرید، میتونید ناظر به پرندگان بگیرید، نه اشتباه گفتم، میتونید ناظر به غیره این اجناسون منها رو ناظر به غیره حیوانات دریایی بگیرید، میتونید ناظر به غیر پرندگان و دریایی ها بگیرید، میتونید ناظر به غیر دریایی ها و بعضی پرندگان بگیرید. همش درسته، اون چه هم که دیروز گفتم درسته، یعنی اون دیروزه نمیخوام نفی کنم، میخوام یه خورده مفصل تر حرف بزنم که احتمال دیروزم توش باشه. احتمال دیروز این بود که اجناسی از همین حیوانات متنفس از بین برن، اجناس دیگه باقی بمونه، اینم احتمال دیروز بود. علی ای حال، این حالا هر حیوانی که منظورم ابن سیناست ولو یه دونه جنس باشه، این یه دونه جنس نسلش منقرض میشه بر اثر طوفان. بعد از اینکه نسلش منقرض شد، دو مرتبه اگه بخواد ادامه پیدا کند با تولد نمیتونه، باید به وسیله تولد باشه. ابن سینا اینو میخواد بگه، حالا میخواد یه جنس حیوان باشه یا همه اجناس حیوان متوسط متنفس باشه یا حیوانات دریا غیر دریا باشه، برای اون مهم نیست، مهم اینه که میخواد تولد رو ممکن کنه ولو در یه جنس حیوان، که اگه در یه جنس حیوان ممکن شد در بقیه ممکن میشه. پس بنابراین این اجناس رو به هر کدام از این معانی که گفتم بگیرید، منظور ابن سینا برمیاد، منظور ابن سینا برآورده میشه و مشکلی نیست. خب اینم در ضمن بیان مطلب من بیانش کردم. این دوتا اصلاح رو داشتیم، یکیم جلسه اسبق، یکیم جلسه سابق، که البته جلسه سابق اصلاح نبود، تعمیم بود، بحث خواستم توسعش بدم، نخواستم اصلاح کنم. حالا دنباله مطلب، ما دلیل سوم رو که اقامه کردیم بر امکان تولد، دلیل سوممون مبتلا به اشکال شد و ما خواستیم از این اشکال دو جواب بدیم. دلیل سوم ما این بود که برای خدا ممکن است که عناصر رو جمع کنه در کنار هم و عناصر هم قابلیت اجتماع رو دارند، هم فاعل میتونه اینا رو جمع کنه، هم اونها تمردی نمی کنن، امتناعی نمی کنن، جمع میشن، با یک حد مخصوصی هم جمع میشن. یعنی مثلا خداوند میخواد از این عنصر مقداری، از اون عنصر دیگه مقداری دیگه، از هر کدوم از عناصر چهارگانه مقدار خاصی میخواد جمع کنه، این شدنیه، جمع میشن و بر اثر این اجتماع امتزاج درست میشه، با امتزاج مزاج درست میشه. وقتی مزاج درست شد، استعداد دریافت صورت یا نفس فراهم میشه و خداوند که واهب و صبره، صورت یا نفس رو به این مجتمع میده و یه حیوانی متولد میشه، علی سبیل تولد نه علی سبیل تولد. این دلیل سوم ابن سینا بود. و بعدم گفت اگر احتیاج به امتزاج ثانی هم باشد یا امتزاج ثالث، اون امتزاج هم انجام میشه. این تموم شد، دلیل به اینجا که رسید تموم شد. بعد اشکالی وارد شد، اشکالی وارد شد، اون اشکال این بود که شما اجتماع عناصر رو ذکر کردید و شرط کردید، به دنبال اجتماع امتزاج عناصر و حصول مزاج هم لازم دونستید، تا اینجا درست عمل کردید. اما چرا وجود رحم یا نطفه رو لازم نکردید، در حالی که در حیواناتی که میخوان متولد بشن این سومی هم که وجود رحم یا نطفه است شرطه. ما قبول میکنیم که اجتماع، امتزاج، اینا اصلن همونطور که شما گفتید، هم اجتماع اصله، هم امتزاج، حصول مزاج، اینا همه اصلن. ولی این اصل رو نمیشه بدون وجود در رحم یا بدون وجود نطفه منتهی کرد به حیوان یا به نبات. این اصل رو قبول داریم، ولی در صورت این اصل منتهی میشه به وجود حیوان که رحمی به نطفهی هم باشه. این حیوانی که داره متکون میشه بسیار ضعیفه، شاید تو فضای باز یا در جاهای غیر رحم نتونه اون قوت لازم رو پیدا کنه و متولد بشه. رحم برای حفظش و برای جبران ضعفش لازمه، از طرف این نطفه هم لازمه. نطفه رو من تموم شد، این اشکال کردن تموم شد. من الان یه توضیحی در مورد نطفه بگم. نطفه عبارت از منی مرد یا منی زن نیست، بلکه عبارت از مختلط من هماست. وقتی که این دوتا منی با هم مختلط میشن اسم اون مخلوط رو میذاریم نطفه. حالا اگر یه وقتی بر منی مرد یا منی زن هم اطلاق کردیم، این اطلاق حالا شاید تسامحی باشه، ولی نطفه غالبا اطلاق میشود بر مختلط من هما. این یه نکته بود که خواستم عرض کنم. چالا گوینده میگه اینم احتیاج داریم، صرف اجتماع و اینها کافی نیست، این اجتماع و امتزاج و اینها باید به نطفه منتهی بشه، بعد روی نطفه اعمالی انجام بشه تا به حیوان منتهی بشه. اینو مستشیل اینم میگه، تنها رحم رو لازم نمیدونه، نطفه رو هم لازم میدونه. خب اشکال گفته شد که دیروزم گفته شد، مطالعه خود من با تفصیل بیشتر بیانش کردم. جوابی که ما دادیم این بود که اولا چشم پوشی میکنیم، این من ای که شما کردید قبول میکنیم و میگیم که رحم لازمه، نطفه لازمه. شما من کردید که اجتماع و امتزاج و مزاج کافی باشد و حکم کردید به این که رحم و نطفه هم لازمه. ما حرفتون رو قبول میکنیم، منعتون رو قبول میکنیم، اینم که گفتید رحم و نطفه لازمه اینم قبول میکنیم. این اشکال اول این بود که قبول نداریم اینا رو، که من اینو دیروزم عرض کردم. اشکال دوم اینه که مسامحه میکنیم، چشم‌پوشی میکنیم و قبول میکنیم. حالا که قبول میکنیم نقل کلام میکنیم در همین رحم و نطفه. اشکال دوم که عرض میکنم در صورت که بعد المسامحه رو ناظر به اشکال اول بگیریم که دیروز من گرفتم، وقت اشکال میشه در واقع سه تا. دو تا اشکال در اینجا نیست، سه تا اشکاله. یکی همین اشکالیست که بعد المسامحه بهش اشاره میکنه، دومم هم اینیست که الان دارم عرض میکنم، سومی رو که دیروزم نگفتم امروز میخوام بیانش کنم. البته دیروز یه مقدار اشاره کردم. دومین اشکال این بود که ما نقل کلام میکنیم در خود رحم و نطفه. کلامی که در اصل داشتیم در رحم و نطفه مطرح میکنیم. اصل من دیروز معنا کردم اون حیوانی که میخواد موجود بشه. حاشیه شما من نشون دادید که نوشته بود اصل اون اجتماع و امتزاجه. گفتم هر دو درسته، اصل رو میتونید عبارت از هر دو بگیرید. حالا میخوام تأکید کنم که هر دو درسته. نقل کلام میکنیم در اصل، یعنی بله اشتباه گفتم، نقل میکنیم کلامی رو که در اصل داشتیم نقل میکنیم به رحم و نطفه. در اصل چی گفتیم؟ در اصل گفتیم اجتماع، امتزاج و حصول مزاج لازم است. در رحم هم میگیم که در رحم هم اجتماع، امتزاج، حصول مزاج لازم است. این بنابراینی که اصل عبارت از اجتماع بشه. اما اگه اصل عبارت از اون موجود بگیریم، همونطور که در اون موجود میگوییم اجتماع و امتزاج و مزاج کافی است، در رحم هم میگیم امتزاج و اجتماع و مزاج کافی است. پس اصل و عبارت از هر کدام از این دوتا بگیریم درسته. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم و من عمدن تکرار کردم که بعضی از نکته ها رو اضافه کنم. حالا بحث امروزمون که اشکال سومه، یا بگین جواب سومه. جواب سومه، شایدم بتونید همونطور که دیروز اشاره کردم متمم جواب دوم قرارش بدید. هر دو شدنیه. میگیم رحم کارش چیه؟ باید ببینیم روی حیوان چه کارهای انجام میگیره، باید ببینیم این رحم کدوم یکی از این کارها رو به عهده داره. درباره حیوان همونطور که اشاره کردیم اجتماع، امتزاج، حصول مزاج اینا انجام میشه. بعد این مجتمع باید حفظ بشه، باید ضبط بشه. خب حفظ میشه و ضبط میشه. بعد از اینکه این اعمال انجام شد، به این مجتمع خداوند قوه مولده عطا می کند و به مباشرت اون قوه مولده این مجتمع رو رشد می دهد تا در حدی برسد که قابل گرفتن صورت یا نفس است. اون وقت به صورت یا نفس عطا می کند. پس ببینید چه کارهایی انجام می شه تا این حیوان متولد بشه. البته کلمه صورت رو من برای تعمیم گفتم، ولی در این حیوان نفس عطا میشه. صورت مال جمادات، در نبات و حیوان نفس عطا میشه. خب حالا دوباره تکرار کنم، اجتماع، امتزاج و حصول مزاج، بعد حفظ مجتمع، بعد عطای قوه فعاله که همون قوه مولده است به این مجتمع، و بعد که این مجتمع رشد کرد و آماده گرفتن نفس شد، عطای نفس به این مجتمع. اینا کارهایی است که باید انجام بشه. در بین این کارها ببینیم کار رحم کدومه. کار رحم اجتماع و امتزاج و مزاج نیست. کار رحم حفظه. حالا ممکنه کسی بگه که کار رحم اجتماع و امتزاج و حصول مزاج هم هست، علاوه بر اون حفظ هم هست. ایبی نداره، ما اینو قبول میکنیم، میگیم کار رحم اینا هم هست. بعد میگیم خب اجتماع که کار رحمه، بیرون از رحم اتفاق میفته، ممکن است عناصری بر اثر باد، بر اثر دخالت حیوانات، انسان، بر اثر یه اتفاق زلزله امثال زلزله، عناصری کنار هم جمع بشند و با هم ملاقات کنند و به مقدار معلوم باشند و ممزوج بشند، یعنی فعل و انفعال کنند و مزاجی تولید بشند. تا اینجا همون تو چی در رحم ممکنه، در بیرون رحم ممکنه. پس بر فرض اجتماع و امتزاج و اصول مزاج مربوط به رحم باشه، که شاید هم باشه، ولی در غیر رحم هم انجام میشه. هیچ بودی نداره که در غیر رحم انجام بشه. عقلم من نمی کنه، وسائلم برای انجامش فراهمه. بعد نوبت نیست به حفظ. بله حفظ کار رحمه، ولی ممکن است این حفظ هم یه جوری انجام بشه بدون رحم. همونطور که دیروز اشاره کردن، در لوله آزمایش انجام میشه، در ماشین جوری کشی انجام میشه. خب بعد نوبت میرسه به این که خداوند قوه فعاله یعنی مولده رو به این مجتمع ببخشه. خب این تو رحم انجام میشه، بیرون رحم هم ممکن انجام بشه. وقتی استعداد فراهم شد، خداوند فیاض که غیر بخیل است، مستعد له رو چون قوه فعال است میده. دیگه منتظر نمیشه که این مجتمع تو رحم باشه بیرون رحم. وقتی یه مجتمعی مستعد چیزی شد، خدا بهش مستعد له میده. پس بنابراین قوه فعال داده میشه. قوه فعال شروع میکنه به رشد دادن این مجتمع تا مجتمع رو به یه حدی برسونه که قابل نفسگیری. در این صورت هم وقتی قابلیت نفسگیری و استعداد نفسگیری حاصل میشه، خداوند فیاض باز نفس رو به این مجتمع میده، به این مجتمع آماده شده نفس رو میده و حیوان موجود میشه. پس توجه کردید که کار رحم حفظه، کار رحم عطای صورت که نیست. اگر کار رحم عطای صورت بود، شما میتونستید بگید که اجتماع در بیرون حاصل میشود، فرزن حفظم در بیرون انجام میشود، اما قوه مولده و بعدم نفس عطا نمیشود. چرا؟ چون این قوه مولده و نفس رو رحم عطا میکند و این شی در خارج از رحمه، پس قوه مولده و نفس نداره. اگر این عطای قوه مولده و نفس مال رحم بود، این حرف شما میتونیسیم بزنید، ولی رحم که قوه مولده نمیده، رحم که نفس نمیده، این کارا کار خداست و خدا هم که جودی کرم داره، اونجا که استعداد وجود داشته باشه حفاظشو میکنه. اگر این مجتمع مستعد شده، افاظه از جانب خداست، رحم کاری نیست. این جواب سوم یا مکمل جواب دوم که بحث تموم شد. البته مصنف این بحثو مفصل تر از اون چی که من گفتم مطرح میکنه، ولی مطلبش همیست که عرض کردم. نکته هایی در عبارت هست، وقتی رسیدم میخوام. اصل مطلب یه روشن شد. صفحه 77 سطح 17 و رحم مثلا، کلمه مثلا آورده چون رحم خصوصیت نداره. در حیواناتی که بچه‌زا هستن رحم هست، در حیواناتی که تخم گذار هستن ممکنه بگیم رحم نیست. بر فرضم در اونجا بگیم رحم هست، نتیجه میگیریم که در حیوانات رحم هست، اما در نباتات که دیگه رحم نیست. در نباتات این تخم در قسمتی از گل که ظاهرا بهش میگن هاک حفظ میشه. بعدم که این تخم به حالت باروری رسید، میرزه رو زمین و در جوف زمین حفظ میشه. چه دو تا محفظه داره، هیچ کمش هم رحم نیستند. چون این بحث ما اختصاص به رحم نداره و رحم به عنوان مثل انتخاب شده، ایشون میگه بر رحم مثلا، کلمه مثلا رو میاریم. و رحمه مثلا لیسش یفعل و شیئن الا زبطن و جمعن و تعدیتن. کار رحم منحصرن اینه، زبط میکند اون مجتمع رو و جمع میکند اضافه ها رو، چون بالاخره این مجتمع رشد میکنه، وقتی رشد کرد احتیاج به اضافه داره، این اضافه باید جمع بشن کنار اون مجتمع اولی. اینا کار رحمه. و تعدیتن، تعدیتن این غذا رو ارسال میکنه به این مجتمع و باعث رشد این مجتمع میشه. تعدیه غذا هم به عهده رحمه. اما الاصل فهو الامتزاج، اصل امتزاجه، یعنی اصل حصول مزاجه که دنبال امتزاج حاصل میشه. اصل امتزاجه، امتزاجم ناشی از اجتماعه. خب پس قبل از امتزاج اجتماع لازمه، اجتماع هم که بیرون رحم ممکنه، بعد از اجتماع امتزاج هم ممکنه. و هذا الاجتماع که اصل است برای امتزاج، کما یمکن ان یقع ان قوا جامعت فی الرحم و غیر رحم. اینجا دیگه نمیگه فی الرحم مثلا و غیره هم اضافه میکنه به جای مثلا. اجتماع چنانچه ممکن است از قوایی که در رحمند و شأنشون این است که قوای جامعه باشند، یعنی اجزا رو کنار هم جمع کنند و اجتماعی تشکیل بدند. اینجور که بیان کردم معلوم شد که فررحم متعلق به جامعه نیست، فررحم متعلق به الموجود است، ان قوا موجودتن فررحم، که اون قوا جامعه اند. جامعه یعنی شأنشون اینه که اجزا رو کنار هم جمع کنند و مجتمعی تشکیل بدند. این اجتماع چنانچه ممکن است از طریق قوای جامعه‌ای که در رحم موجودند حاصل شود یا در غیر رحم موجودند. اشاره کردم که این اجتماع فقط در رحم اتفاق نمیفته، در نباتات که اصلا رحم نیست، اونجا در یه چیزی دیگه این اجتماع اتفاق میفته که غیر رحمه. همانطور که ممکن است این اجتماع از قوای موجود در رحم و غیر رحم حاصل شود، فلا یبعد، یعنی کذالک لا یبعد، این عدل اون کماست، کذالک لا یبعد که ان یقع این اجتماع یک بار به اسباب اخرى و بار دیگه به اتفاق. ممکن این اجتماع با اسباب دیگری غیر از رحم اتفاق بیفته، حاصل بشه و واقع بشه. اسباب دیگر عرض کردم ماشین جوجه کشی، یا حالا ماشین جوجه کشی نگید، لوله آزمایش، که از اول اجتماع درست کنه. الان هم که لقاح مصنوعی درست شده، شاید حالا قبل از لقاح مصنوعی هم بتونن این اجتماع رو درست کنن. حالا این اسباب اخرى رو من اینطوری گرفتم یه خودش از تسامح باشه، چون ماشین جوجه کشی اجتماع به عهده‌اش نیست، اجتماع و حصول تخم‌مرغ قبلا انجام شده. ماشین جوجه کشی فقط حرارتی که بدن اون مرغ به این تخم‌ها میدهد اون رو تأمین میکنه و باعث میشه که تخم‌ها تبدیل به جوجه بشند، اجتماع کارش نیست. اسباب اخرى رو عبارت بگیرید از مثلا فرض کنید انسان، انسان میاد کشاورزی کنه، مثلا شروع میکنه به بیل زدن، یه ذره خاک و آب و اینا رو کنار هم جمع میکنه، بی توجه داره کار خودشو میکنه، اصلا توجه نداره که از این کارش چه چیزی حاصل میشه، داره کار کشاورزیشو میکنه. بعد اتفاقا این عناصر کنار هم جمع میشن، شرایط فراهم میشه برای این که بره به سمت مثلا تولید کر یا هر چیزی دیگه یا هر موجود دیگه. اسباب دیگری جمع میشن اجتماع رو درست میکنن. و بالاتفاق عطف بر به اسباب نخراست، یعنی فلا یبانن یقع، این اجتماع بالاتفاق از طریق اتفاق، مثلا بادی آمده همینطور اتفاقی افتاده، مثلا خاکی از اون بالا ریخته روی قسمتی از آب و بعدش هم هوا و بعدم یه اجتماع فعل و انفعالاتی شده و این اجتماع درست شد، پشترش هم مزاج امتزاج و مزاج آمده. این فإنه توجه کنید دلیل بر چیه؟ دلیل بر این که اجتماع خارج از رحم ممکنه، اجتماع عناصر خارج از رحم ممکنه به این بیان. چون میدونید که اجتماع عناصر یعنی اجتماع آب و خاک و هوا و آتش، بعد اون وقت اینا امتزاج کردند و مزاج حاصل شد میره دیگه به سمت حیوان یا نبات. اما باید جزی از زمین با جزی مثلا از آب، با جزی از نار، با جزی از هوا بالاخره باید مخلوط بشن. ایشون میگه مخلوط شدن این اجزا که امکان داره، اشکالی توش نیست، ممتنه نیست. فإنه لیس جزء من الارض یستحیل ان یوافی جزءا من الماء، اینطور نیست که جزی از زمین محال باشد که همراه شود و برخورد کند با جزی از آب. اینا با هم منافاتی ندارن، ممکنه جمع بشن با هم. و یلتقی به این، و یلتقی عطف بر یوافیه، محال نیست که جزی از زمین ملاقات کند به، یعنی با جزی از آب ملاقات هم بکنند، و وزن معلوم، یعنی هر کدوم وزن خاصی داشته باشن که این وزن خاص باعث مزاج خاص بشه، وزن دیگر باشه مزاج دیگر، وزن سوم باشه مزاج سوم. هیچ ایرادی نداره که دو تا جزء عنصر یا چهار تا جزء عنصر با هم ملاقات کنه. البته اینطور که از حرفا برمیاد سه جزء عنصر با هم ملاقات میکنه، آب و خاک و هوا، بعد بر اثر فعل و انفعال نارم توشون تولید میشه. اینطور نیست که نار از اون بالا یا بالا بیاد بریزه توی این مرکب و توی این مجتمع. خب پس امکان داشت که این اجتماع حاصل شود، اونم علاوه مقدار معلوم، علاوه وزن معلوم، علاوه مقدار معلوم. چون اینو بارها عرض کردم، اگر مقدار این اجزاء مجتمع عوض بشه مزاج عوض میشه و یه حیوان دیگری از این مجتمع تولید میشه. پس تولید هر حیوانی مربوط به مقدار عناصری است که مخلوط میشند، یا به تعبیر دیگر مربوط به اون مزاجی است که از چنین اختلاطی حاصل میشه. پس وزن معلوم دخالت داره، همونطور که اجتماع عناصر دخالت داره. خب حالا اجتماع عناصر شد، وزن معلوم هم شد، مانعی هم به وجود نیامد که این مجتمع رو نابود کنه. ایشون میگه واجب هم نیست که مانع به وجود بیاد، بلکه ممکن است مانع وجود نگیره. ممتنع نیست که این مجتمع به مانع برخورد نکنه، بلکه ممکن است که به مانع برخورد نکنه. وقتی به مانع برخورد نکرد دیگه حافظی مثل رحم لازم نداره. رحم برای اینه که مانعی برخورد نکنه و این مجتمع حفظ بشه. حالا این مانع هم برخورد نکرد، دیگه احتیاج به رحم نیست. این مجتمع با نبود مانع آماده می شود برای گرفتن قوه مولده. خدا بهش قوه مولده رو میده چون فیاضه. دو مرتبه وقتی قوه مولده آمد، این مجتمع شروع میکنه به رشد کردن و بدن آماده میشه برای گرفتن نفس. اون وقت هم باز خدای فیاض نفس میده. پس رحم در اینجا لازم نبود. ولی میفهمد مسلم اگر رحم باشه کار راحت‌تر و به تحقق نزدیکتره، مجرای طبیعیه، به تحقق نزدیکتره. ولی اگر هم رحم نبود اینطور که ما گفتیم ممکن است حیوان موجود شود. ولیسه هم تنه تا اینجا گفت اجزا جمع بشند، بعد ویلتقی با هم ملاقات کنند، یعنی با هم امتزاج هم پیدا کنند، ملاقات کنند، نتیجهش خب فعل و انفعال و امتزاج و بعد هم حصول مزاجه. تا اینجا اجتماع رو گفت، امتزاج هم گفت، از لیسه هم تنه میخواد بگه حفظ هم ممکنه انجام بشه. البته اگر رحم باشه حفظ راحت‌تر انجام میشه، ولی ممکنه رحم نباشه در این حال حفظ انجام بشه، یعنی مانعی بر خود نکنه. و لیسه هم تنه که یه غزال کلوز این چنین وزنی حاصل بشود، یعنی این چنین اجتماعی با این چنین وزنی حاصل شود، امتزاج پدید بیاد، مزاج حاصل شود، در حالی که لام و آبقه، یعنی لام و مانعه، مانعی هم نیاد، مزاحمی هم نیاد که این مجتمع رو نابود کنه، مجتمع حفظ بشه. فلا یحتاج الی سبان، در نتیجه یا فلا یحتاج، یعنی حتی ان لا یحتاج، یا فلا یحتاج، هر دوش خوبه. در این صورت این مجتمع احتیاج به سبان نداره. سبان صندوق رو میگن، جعبه، گنجه لباس، قفسه کتاب، این بهش میگن سبان. سبان یعنی محفظه و در اینجا کنایه از رحمه. البته در یه نسخه سون داریم که بازم سون کنایه از رحمه. سون به معنی حفظه، به معنی چیز نگهداری شدم هست، به معنی فلانی در امانه اونم هست، در امان بودن. در دو تا نسخه که دست منه به جای سبان حیوان داره، فلا یحتاج الی حیوان، اینم خوبه. حیوان یعنی رحم حیوان، احتیاج به رحم حیوان نیست. در بعضی نسخ داریم حیوان، در بعضی نسخ داریم سبان، در بعضی نسخ داریم سون، همشون هم نتیجهشون یکیه، یعنی احتیاج به محفظه، احتیاج به رحم نیست، چون مانعی پیدا نشده که این مجتمع رو نابود کنه. ولی مجتمع در یه چیزی حفظ نشده، ولی بالاخره مانعی نیمده که اون مجتمع رو نابود کنه. خب تا اینجا دیدیم احتیاج به رحم نبود. از این به بعد چی؟ قوه فعاله که همون قوه مولده است، اون شاید احتیاج به رحم داره. عطای خداوند نفس را، شاید این عطا احتیاج به رحم داره. میفهمن نه، اینم احتیاج به رحم نداره. اما القوه الفعاله که منظور قوه مولده است، یا قوه مولده و منمیه و قاضیه و همه رو بگید، اینا فعالن و باعث میشن که بدن روش کنه و پیش بره. اما قوای مولده این به رحم کاری نداره. فیهه با ها واهای بالقوا، واهای بالقوا اونا رو میبخشه. احتیاج به رحم نیست. که خدا یهه با ها ازا حسل المستعد، وقتی مستعد حاصل شد، خدا این مستعد دوله رو که قوای فعال است میبخشه. فیفعلو، این واهب القوا به وسیله قوه فعاله، یا اصلا بگید فیفعلو یعنی قوه فعاله، چون مباشر کارندیه. درسته که خداوند واهب همه چیزه، ولی الان به توسط این قوه فعاله میخواد هبه کند، لذا میتونید بگید فیفعلو یعنی قوه فعاله. بله، اون نسخه فتفعلو داره که خوب خوبه دیگه، ضمیر برگردنده به قوای فعاله. از شدم اگه یفعلو باشه ضمیر میتونید به واهب القوا برگردونید، و میتونید چون مصنف خیلی مذکر مؤنث رعایت نمیکنه برگردونید به قوای فعاله. نسخه که فتفعلو داره دیگه خیلی راحت میتونیم بگیم ضمیر برگشته به قوای فعاله. البته این من تهمت زدم به مصنف ها. مصنف وقتی ضمیر برمیگرده مذکر و مؤنث رو کاملا رعایت میکنه. وقتی فعل میخواد به فاعل نسبت داده بشه، فاعل مذکر باشه و مؤنث باشه برش مهم نیست. فعل مسند الی الفاعل رو رعایت نمیکنه، ولی فعل مشتمل بر ضمیری که ضمیرش برمیگرده به مرجع اون رو رعایت میکنه. مواظب ببینه مرجع مذکر فعل مذکر بیاره، اگه مرجع مؤنث فعل مؤنث بیاره. اینجا مرجع فیفعل جاییست که مصنف رعایت میکنه. فتفعلو این قوای فعاله بعد از مزاج اول. مزاج اول همونیست که نطفه رو درست کرد، مجتمع رو درست کرد. بعد مزاجهای بعدی باید بیاد تا این بدن کامل بشه و مستعد برای نفس گرفتن بشه. این کارا رو کی انجام میده؟ قوای فعاله. فتفعل این قوای فعاله بعد از مزاج اول، ما یعنی افعالی رو، افعالی رو که یجب در تکمیل نوع ما رو. من عبارت از افعال گرفتم، ابی نداره. مصنف عبارت از امزجه میگیره، من الامزجه ثانیه و ثالثه، که امزجه ثانیه و ثالثه حاصل اون افعالند. حالا من الامزجه رو بیان گرفت برای ما. بعد از مزاج اول، مزاج های بعدی که در تکمیل نو واجبند به توسط این قوای فعاله حاصل می شوند. و یرفدها از تدویر العالی رفتن کافی ها. یرفدها یعنی هبه می کند، یاری می کند. تدویر عالی یعنی تدویر که از بالا میاد، یعنی تدبیر واهب القوا، یعنی تدبیر الهی، یا تدبیر عقول عالیه به اذن اله. این تدبیر میبخشد به این امزجه که حالا کامل شدند و مستعد گرفتن نفسند، میبخشد بخشش کافی را. بخشش کافی یا نفس اگر حیوان و نبات باشه، و یا اینکه صورت اگر جماد بشه، که البته صورت و جماد مورد بحث ما نیستند. خب پس دیدیم رحم لازم نبود، تمام این اتفاقاتی که الان گفتیم افتاد ولی احتیاج به رحم نداشتیم. بعد میفهمد بله، رحم کار رو راحت تر میکنه، امر رو به تحقق نزدیک میکنه، اینا هست. ولی این که لزوم داشته باشد رحم به طوری که اگر نباشد هیچ وقت کار انجام نشود، اینو قبول نداریم. نعم این کانت مثلا رحمون، اینجا باز مثلا آورده، اگر کانت رحمون، کانت تام است، اگر رحمی وجود داشت، کانت ذالکه اصل است، یعنی این اتفاقاتی که برای پدید آمدن حیوان و وجود گرفتن حیوان می افتد، اینا اصل است، یعنی روانتر و اسهله و افقه، یعنی به تحقق نزدیکتره، موفقتره. پس اگر رحم باشه کار راحتتر و روانتر انجام میشه. اما و علم تکون، یعنی و علم تکون رحم، اینجا علم تکون تام است، اگر رحم وجود نداشت نمیتونید بگید که تکون حیوان ممتنه. فلیس مستحیلا فی العقل ان یقع ذلک، هیچ ایرادی نداره که واقع شود ذلک. ذلک یعنی همین سیر مجتمع تا وقتی که یک حیوان موجود شود. ممکن است این سیر واقع شود، اما نه از ناحیه رحم، بل من حرکات و اسباب اخرى، از ناحیه دیگه ممکنه موجود بشه. پس رحم رو ما واجب نمیدونیم، معین میدونیم، باعث پیشرفت کار، پیشرفت بهتر کار میدونیم، ولی واجب نمیدونیم. خب اگر شما، ابن سینا میگه اگر شما بخواید برای رحم شغلی بیش از این که ما گفتیم درست کنید، یعنی بگید رحم همونطور که حافظه، موتی صورت و نفسم هست، اگه اینو بخواد بگیم، میگیم با مبانیتون نمیسازه. شما قبول ندارید که رحم عهده‌دار این چنین کاری باشه. شما فقط رحم رو حافظ میدونید، ضابط میدونید، نه بیشتر. پس اگر بخوان الان ادعا کنید که رحم موتی صورت و موتی این قوای فعال و انجام دهنده کارهای دیگری غیر از حفظ است، خلاف مبناتون هر ستید. فین کان الرحم یفید شیئا غیر المزاج الذی تستعد بهیل سوره، تستعد به ماده برمیگرده، بهی به مزاج. اگر رحم بخواهد چیزی غیر از مزاج و علاوه بر مزاج افاده کند به این مجتمع، الذی یعنی مزاجی که ماده به توسط این مزاج آماده پذیرش صور میشه، اگر رحم بخواد غیر از مزاج که استعداد صورت چیزی را عطا کند، یعنی خود صورت را عطا کند، نه تنها استعداد را عطا کرد، مستعد لهرم که صورت عطا کنه، فیکون رحم علتن مفیدتن لصبر، رحم می شود علت مفید لصبر، در حالی که ولیسه هازه و مذهب اهل الحق مدل مشایی. تون پشترش ولیسه رو خوندم، وابم حالی است تا نشون بده که نبا سرخط نوشته می شد. ولیسه هازه و مذهب اهل الحق مدل مشایی سرخط نوشته شده، در حالی که جمله حالی است دنباله جمله قبلی، نبا سرخط نمیشته میشد. فین کان الرحیم یفید شیئا، اگر رحیم چیزی غیر از مزاج یعنی علاوه بر مزاج رو افاده کند، مزاجی که به توسط اون مزاج ماده آماده پذیرش صورت میشود، اگر رحیم بخواد غیر از اون رو علاوه بر مزاج رو افاده کنه، فیکون الرحیم علتا مفیدتا لصبر، رحیم میشم علت مفید صبر، در حالی که ولیس هازا یعنی افاده رحیم لصبر مذهب اهل الحق که مشاینن نیست. صبر پس کی میده؟ اگر رحم نمیده کی میده؟ بله صبر و القوه الجوهری از مبادی عالیه میان. بله صبر و القوه الجوهری مثل قوه مثلا مولده، قوه منویه و امثال ذلک، صورت و قوایی هم که ابزار این صورتن. حالا صبر در اینجا تعمیمش بدین که شامل نفس بشه، بلکه نفس و قوای جوهریه که ابزار این نفسن، اینا همه انما تستفاد کلها از مبادی، از مبادی عالیه که علتی مبادی که موجودن دائما یک زوال درشون نیست، لا تتغیر یعنی مجردند و تغییر و حرکت درشون نیست. دو اون مبادی موجوده مجرده اونها هستن که صور و قوای جوهریه رو افاضه میکنن، نه رحم. کی افاضه میکنن؟ اضافه اضافه رو ظرف لا تتغیر نگیرید، غلط میشه، ظرف تستفاد بگیرید. صور و قوای جوهریه استفاده میشوند از این مبادی. کی استفاده میشوند؟ اضافه ال استعداد، وقتی استعداد حاصل بشه. وقتی استعداد حاصل شد اون وقت این مستعد استفاده میکند از مبادی صور و قوای جوهریه رو. استعداد چیست؟ ولی استعداد هو المزاج، استعداد مزاجه. پس معنا اینه که اگر مزاج حاصل شد برای این مجتمع، این مجتمع با داشتن این استعداد که مزاج است، از مبادی استفاده میبرد صبر و قوای جوهریه رو. این چنین نیست که صبر و قوای جوهریه رو از رحم بگیره. فیضا کنه جایزن، دقت کنید، برگردین به نفش خط قبل، داشتیم فعین نهو لیسه جز اون من الارزه یستهیل ان یوافی جز اون من الما و یلتقی، یعنی اجتماع مستحیل نیست. یلتقی بهی علا وزن معلوم، یعنی امتزاج با یه مقدار معلوم هم محال نیست. پس اجتماع ممکن است اولا، التقاء علا وزن معلوم، یعنی امتزاج در به یک نسبت معین، اونم ممکن است. این دوتا. سوم، و لیسه هم تنه ان یغزال کلوز ولا معاوق. سوم این که جایز است مانعی پیش نیاد و این مجتمع حفظ بشه بدون اینکه رحم حفظش کند. این سوم. چهارم، قوای فعاله هم از ناحیه واهب و صبر داده شود و این مجتمع این قوار بپذیرد به خاطر مستعد بودنش. آخر سرم پنجمی اینه که بعد از اینکه این مجتمع به حد نصاب رسید و به درجه نفسیابی وارد شد، از طرف واهب القوا یا واهب الصبر به اون نفس داده شود. اینا رو ما گفتیم. حالا ابن سینا همینا رو داره جمع میکنه. فعضا کان جایزن انتشتم الارکان، این فعضا تفریع بر همون حرفای گذشته است و تکرار همون حرفا گذشته است، داره جنبندی میکنه مطلبو، چیزی جدید نمیخواد بگه. فعضا کان جایزن انتشتم الارکان، ارکان یعنی عناصر، اگر عناصر بتونن جمع بشن، اونم علا نسبت من اجزاها، با یه نسبت خاصی که اجزاش به هم دارن، مثلا یک دوم خاک باشه، مثلا یک چهارم آب باشه، مثلا با نسبت خاص این اجزا ترکیب بشن تا یه مزاج خاص برای نوع خاص حیوانی درست بشه. اگر نسبت عوض بشه، مزاج عوض میشه، اون حیوانی که میخواد از این مزاج به دست متولد بشه حیوان دیگر میشه. مزاج ها مهمند، یعنی در واقع نسبت های عناصر و اجزاء این مجتمع مهمند. فعضا کان جایزن که ارکان جمع بشن علا نسبت من اجزاء، یعنی با یه نسبتی از اجزای خودشون، یعنی اجزایشون نسبت خاص داشته باشه. که توجب این نسبت ایه مزاج کان، هر مزاجی که بخواد محقق بشه، حالا مزاج فرس باشه، مزاج درخت باشه، مزاج انسان باشه، بالاخره یه مزاجی بر اثر این اجتماع درست خواهد شد که این مزاج استعداد خاصی است برای این نوع خاصی و خداوند هم همون نوع خاص را حفاظ خواهد کرد. و تترکب ترک هم انسانیان، ممکنه ترکیب اولی کافی نباشه، یعنی مثلا فرض کنید نطفه درست شد کافی نباشه، حتما باید علقه بعدش بیاد، مزغه بعدش بیاد، همین که تبر آخر، یعنی یه مزاج اول کافی نباشه، مزاجای بعدی هم لازم باشه. و تترکب ترک هم انسانیان، ترکیب دوم حاصل شد علا ایه نسبت کند، ما اینجا هم علا ایه نسبت کند، یعنی حالا یه ترکیب خاص رو ما مطرح نمی کنیم، هر ترکیبی که بخواد در خارج باقی بشه ترکیب خاصه، ولی ما نمیگیم اینه مخصوص، میگیم هر ترکیب خاصی که حاصل شد. خب پس اجتماع حاصل شد، امتزاج اول هم که منشأ پیدایش مزاجی بود حاصل شد، ترکب و امتزاج ثانی هم حاصل شد. و کانت الاستعدادات تحصل من ذلک، استعدادات هم از همین ترکیب اول و ثانی، از همین اجتماع و وجود مزاج و ترکیب ثانی، این همه درست شد. خب تا اینجا اجتماع و امتزاج درست شد. کان لایجب، یعنی مانعی هم نیمد، مانعی هم نیمد، چون آمدن مانع که واجب نیست. اگه آمدن مانع واجب بود، خب هر وقت این مجتمع درست میشد، در خارج رحم هم درست میشد، مانع میامد نابودش میشد. اما وجود مانع که واجب نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. حالا فرض کن اتفاق افتاد، مانع هم نیامد، کاری که میخواست رحم انجام بده انجام شد بدون اینکه رحمی در کار باشه. و کان لایجب، و واجب نبود که معارضه کند این، یا واجب نیست، کان لایجب واجب نیست که معارضه کند ذلک، یعنی این مجتمع رو دائما ما هو مفسد و مزاد، لازم نیست که همیشه آن چه که مفسد است و مزاد است ملاقات کند با این مجتمع و این مجتمع رو فاسد کند، واجب نیست این اتفاق بیفته. گاهی اتفاق میفته، گاهی هم اتفاق نمیفته. اون وقتی که اتفاق نیفتاد، کاری که رحم میخواد انجام بده انجام شده و این مجتمع میره به سمت حیوان شدن بدون تولد، بلکه از طریق تولد. و کان الفیض، این ببینید همش پشت سر همه کانه رو داره میاره. فعضا کانه 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 تا آخر، فعضا کانه جایزن، بعد تترکب ترکب انسانیه، و کانه تل استعدادات کزا، و کانه لایجب، آخرش هم میگه و کانه الفیض الواهب الاستبر من اندل مواد دائمه. الفیض اسم کان است، من اندل مواد دائمه خبرشه، و فیض واهب الصبر هم از ناحیه مبادی دائمه انجام گرفت، نه از ناحیه رحم. این شرط آخره، که فیض هم وابسته به رحم نبود، بلکه فیض واهبه لصور از ناحیه مبادی دائمی بود. خب شرط ها تموم شدن، حالا جواب اضافه بالهری. فبالهری ان یجوزه، یعنی سزاوار است که جایز باشه تکبون ایم مرکب شد. این که میگه ایم مرکب شد، چون اونجا گفت ایم ازاجن، گفت ایم نسبتن، اونجا رو تعمیم داد، اینجا هم تعمیم میده. اونجا گفت هر مزاجی بود، هر نسبتی بود، اینجا میگه هر مرکبی بود. من العناصر، جایز است که تکون پیدا کند هر مرکبی از عناصر، تکون پیدا کند لا علی سبیل تولد، لا علی سبیل تبالد. این لا علی سبیل تبالد مربوط به تکونه. ممکن است و سزاوار است که جایز باشد که متکون شود این مرکب، اما لا علی سبیل تولد، بل علی سبیل تولد. خب اشکال این مستشکل هم با این جواب یا جوابها که گفتیم رد شد. بنابراین دلیل سوم ما دلیلی بود قوی که از طریق اشکال مستشکل نتونست رد بشه، بلکه به قوت خودش باقی موند. از ولولهازا شروع میکنه به بیان دلیل چهارم. دلیل چهارم شروع میکنیم. خب دلیل چهارم هم من بخونم نظرش برای جلسه بعد. چی پیدا کردی؟ البته حالا من آدرس میدم، شما زحمت کشیدید. فصل چهاردهم از مقاله اولای فن چهارم. فن سوم گفت، اشتباه گفتم، بله. فصل چهاردهم از فن سوم، صفحه شو بذارید بگم. صفحه 190. اونجا بحث واهب و صور و این مطالبی که الان میگیم اونجا مطرح شده. بعد نیست الان اونجا یه مراجعه بشه، یه نظر مختصری هم انداخته بشه. خب دلیل سوم عرض کردم، با این دفاعی که ما کردیم و جوابی که از اشکال دادیم، دلیلیست قوی. حالا دلیل چهارم. دلیل چهارم بخونم بزن جلسه بعد، بزن جلسه بعد.
چی دیگه هم اینجا پیدا
شد؟ بله. حالا در صفحه چنده؟ 193. اونم بحث قوای دیگر هست. حالا کسی خواست مراجعه میکنه.